بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 80 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبل آمدیم و جهت تثبیت ذهن دوستان سعی کردیم که نکات مرتبط با مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و مجازات های نوجوانان بندهایی رو آورده، به صورت تجمیعی نکاتی رو خدمتون عرض بکنیم. به این در واقع جنبندی هم رسیدیم که حالا به عنوان یک مرور خیلی اجمالی خدمتون عرض بکنم. مجازات هایی که برای نوجوانان در ماده 89 زمانی که نوجوانی مرتکب جرم تعزیری میشه و سن او ما بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است، قانونگذار تعیین کرده تحت عنوان مجازات، از 4 حالت خارج نیست: یا نگهداری در کانون هست، یا جزای نقدی است، یا انجام خدمات عمومی رایگان، یا ماندن در منزل در ساعات معین. حالا اون نگهداری در کانون خودش 2 حالته، یا فول تایمه یا 2 روز آخر هفته است. این تو ذهنتون باشه. اینها میشه مجازات های نوجوانان که نکاتش رو تقریبا جلسه قبل در واقع با تلفیق با بندهای ماده 88 تا حدودی خدمت رو عرض کردیم. از جمله یکی از مهمترین نکاتی که جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم این بود که اگر دادگاه خواست نگهداری در کانون بده تحت عنوان مجازات نوجوانان، صرفاً میتونه 1 مرتبه در حکم خودش تجدید نظر بکنه، اون هم تحت شرایطی. شرطش هم این بود که اول حداقل 1/5 از مدت نگهداری اون نوجوان در کانون گذشته باشه، و ثانیاً این که حالا که میخواد تجدید نظر بکنه 2 راه داره: یا اینکه کل مدت اون نگهداری رو تا 1/3 کاهش بده، یا اینکه بیاد اون حبس رو، اون در واقع نگهداری در کانون رو کافی بدونه و بگه که اون نوجوان تحویل ولی یا سرپرستش بشه، که اینجا هم نکاتی رو خدمتون عرض کردیم. خب نکته بعدی این که بچه ها اگر یادتون باشه در ابتدای این جلسه هم گفتم یکی از مجازات هایی که ما برای نوجوان ها میتونیم تعیین بکنیم، نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری درجه در واقع 5 یا 6 یا 7 یا 8 شده. چون عرض کردیم اگر یادتون باشه گفتیم که ما جزای نقدی رو صرفاً به اون نوجوانی میتونیم بدیم که مرتکب جرم تعزیری شده و اون جرم تعزیریش یا درجه 5 که جزای نقدیش رو عرض کردیم از 1,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان میتونست دادگاه بهش بده، یا نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری درجه 6 شده که گفتیم جزای نقدیش رو دادگاه میتونه از 300,000 تومان تا 2,500,000 تومان بده، یا اینکه مرتکب جرم تعزیری درجه 7 یا 8 بشه که دادگاه جزای نقدیش رو تا 300,000 تومان میبایستی بده. و البته عرض هم کردیم این نرخایی که الان دارم خدمتون عرض میکنم مربوط به سال 1400، یعنی الانی که داریم این فایل رو در اردیبهشت ماه ضبط میکنیم، نرخا بروز شده است از انتهای سال 99 حسب آیین نامه‌ای که هیئت وزیران تصویب کرد و بعد از عید هم در روزنامه رسمی انتشار پیدا کرد. بر مبنای اون این مبالغ تعیین شده. اگه تو قانوناتون میبینید که مبالغ کمتری هست، به لحاظ اینه که قانون شما آپدیت نیست. قانونتون بایستی بر مبنای این مصوبه تغییر پیدا بکنه و آپدیت بشه در واقع. خب پس در جرایم تعزیری 5، 6، 7 و 8 که دادگاه جزای نقدی بده، اون هم توی جرم تعزیری درجه 5 و 6 الزامی نداره، میتونه مجازات دیگری که در این دوتا بند آمده، یعنی بند پ و ت آمده میتونه استفاده کنه. اما اگر قرار شد که جزای نقدی بده و در واقع اون نوجوان مرتکب رو به جزای نقدی محکوم شد، ما یک مسئله اینجا داریم که لاینحل میمونه و اونم اینه که آقا آمد دادگاه نوجوان مرتکب جرم تعزیری رو محکوم کرد به پرداخت جزای نقدی. حالا سوال اینجاست، اگه محکوم موضوع این ماده توانایی جزای نقدی رو نداشت چی کار کنیم؟ میدونید اگه اشخاص بالای 18 سال وقتی که محکوم میشن به جزای نقدی، جرمی مرتکب بشن و محکوم بشن به جزای نقدی، وقتی توانایی پرداخت نداشته باشن، الان در عمل چی کار میکنیم؟ حبس میشن. اصطلاحاً میگیم حبس بدل از جزای نقدی. انشاءالله در آینده باز این رو توضیح خواهم داد بیشتر. ولی وقتی نداره جزا نقدیشو بده، میندازیمش زندان. حبس بدل از جزای نقدی میکشه. به ازای هر روز حبسم، الانی که من دارم این فایل رو پر میکنم و عرض کردم اردیبهشت سال 1400 هست، به ازای هر 100,000 تومن جزای نقدی یک روز در زندان میمونه، یک روز کسر میشه. قبلا 30,000 تومن بودا، ولی خب در سال 99 این مبلغ تغییر کرد و شد 100,000 تومن. یعنی هر روز که در زندان باشه 100,000 تومان از این جزای نقدیش کم میشه. حالا فرض کنید مثلا دادگاه آمده بوده شخصی رو محکوم کرده باشه به خدمتتون عرض کنم 300,000 تومان جزای نقدی، طرف میگه ندارم، 3 روز در زندان نگهداری میشه، بابت هر روز 100,000 تومان مستهلك میشه و جزای نقدیش در واقع با دولت تسویه میشه. حالا بحث ما اینجاست که یک نوجوانی محکوم شده به پرداخت جزای نقدی و توانایی پرداخت رو نداره، میگه آقا من ندارم پرداخت کنم، این حالا چی کارش کنیم؟ آیا مثل محکوم بالای 18 سال به ازای هر 100,000 تومنی یک روز تو کانون نگهداریش بکنیم یا نه؟ چی کارش کنیم واقعا؟ جوابش رو شما بگید، پاسخش رو بدید، ببینیم در عمل واقعا بایستی چی کار کرد. نکته بعدی این که بچه ها، یه نکته عملی دیگه بگم، اگه سن مرتکب حین ارتکاب کمتر از 18 سال تمام شمسی بود ولی ما تا اومدیم دستگیرش بکنیم و پروسه دادرسیش رو بگذرونه و مجازاتش قطعی بشه و خواستیم مجازاتش رو اجرا کنیم، سنش رفت بالای 18 سال، بالای 18 سال تمام شد، یعنی هنگام اجرای محکومیتش سنش بیشتر از 18 سال شد، تو حکمش هم مثلا اومده آقا 1 سال نگهداری در کانون. چرا؟ چون خب در زمان ارتکاب جرم در واقع سنش کمتر از 18 بوده، جرمی هم انجام داده که مستلزم مجازات نگهداری در کانون بوده. حالا در حکمش آمده 1 سال در کانون یا 2 سال در کانون نگهداری بشه، الانی که میخوایم حکم رو اجرا کنیم طرف 20 سالشه، 19 سالشه، 20 سالشه، 21 سالشه، 25 سالشه، چیکار کنیم؟ بفرستیمش تو کانون، در کانون نگهش داریم، یا نه چون بالای 18 سال تمام شمسی شد بفرستیمش زندان؟ چیکار کنیم؟ ببینید بچه ها، پاسخ در ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اومده، گفته آقا جان به یه همچین شخصی، یه همچین شخصی که بهش مجازات نگهداری در کانون دادن و الان قرار هست که مجازاتش اجرا بشه، ببریدش در بخش نگهداری جوانان، در بند جوانان، اصطلاح حالا داخلی خود کانون ها میگن تو بند جوانان، تو بند جوانان کانون اصلاح نگهش دارید، نه زندان، زندان نفرسینش. چرا؟ چون این حکمش چیه؟ حکمش در واقع نگهداری در کانون هست. اما بچه ها این رو بدونید، در عمل چون کانون ها معمولا بندی تحت عنوان بند جوانان ندارند، عملا در اکثر شهرستان ها و شهرهای ایران یه همچین شخصی در زندان لیکن در بند جوانان نگهداری میشه، نه در خود کانون. در زندان اما بند جوانان. و وقتی ما میگیم بند جوانان منظورمون همینه، یعنی شخصی که در زمان ارتکاب جرمش در واقع زیر 18 سال بوده، الانی که داریم حکمش رو اجرا میکنیم سنش بالای 18 سال شده، این رو در بخش جوانان در کانون اصلاح بایستی نگهداریش بکنن که اگر نبود در اون بند مخصوص در زندان ها او رو نگهداری میکنن. یه نکته دیگه باز دوباره بگم خدمتون، عملی میخوام برم سراغ آیین دادرسی کیفری که کاملا این مباحث رو بچه ها کاربردی یاد بگیرید. عرض شده بارها ما ادعامون این هستش که کارگاهمون به صورت عملی و کاربردی است. میخوایم تو عمل شما یاد بگیرید که دقیقا چه بکنید، نه اینکه یه سری مسائل آکادمیک و تئوری. میدونید جرمی که انجام میشه در نظام قضایی ما اصل بر اینه که ابتدا دادسرا شروع به رسیدگی و تعقیب میکنه، تعقیب میکنه، تحقیق میکنه، جلب میکنه، دستگیر میکنه، دستور جلب و دستگیری صادر میکنه. اینها همش در دادسرا و توسط قضات دادسرا که شامل دادیار و بازپرس میشن صورت میگیره به ریاست دادستان. خب بنابراین در دادسرا معمولا هر جرم در نظام قضایی ما اصل بر اینه اصولا وقتی جرمی حادث میشه تعقیب و رسیدگی ابتدایی، تحقیق و جلب و دستگیری و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری و اینها با دادسراست. دادسرا تفهیم اتهام میکنه، بعد از تفهیم قرار تامین صادر میکنه، بعد قرار جلب به دادرسی صادر میکنه، بعد با کیفرخواست پرونده رو به محاکم کیفری جهت صدور رأی ارسال میکنه. بعدم که رأی تو پروسه رسیدگی در محاکم قرار گرفت و رأی قطعی صادر شد، مجدداً این رأی با پرونده برمیگرده در دادسرا و دادسرا زیر نظر دادستان واحد اجرای احکام کیفری اون رو اجرا میکنه توسط دادیار اجرای احکام کیفری و کارمندهایی که در اجرای احکام کیفری هستن زیر نظر دادستان این رأیی که قطعی شده رو اجرا میکنن. حالا انشالله اگر فرصتی بود کارگاه آیین دادرسی کیفری یا رسیدگی به جرایم رو هم که البته کتابش رو بنده تألیف کردم و اخیراً هم چاپ سوم اون در واقع منتشر شده و کاملا بروز هست و پیشنهاد میکنم حتما تهیه بکنید که به صورت عملی یاد بگیرید، از طریق انتشارات جنگل این کتاب منتشر شده. این مسائل رو گفتم، اگر انشالله فرصتی هم بود قطعا کارگاه صوتیش رو هم خدمتون برگزار خواهم کرد. اما حالا بس که میخوام بگم اینه که میخوایم بدونیم کسی که جرمی انجام میده در دادسرا در واقع بایستی چه رفتاری باهاش بشه. این پروسه رو من توی همون کتاب عرض کردم خدمتتون عرض کنم که بگذاریم. عرض شد اصل بر اینه که جرم واقع شده ابتدا در دادسرا رسیدگی و تعقیب میشه، یا به اصطلاح قانونگذار تحقیقات مقدماتی اون در دادسراست. اما خب این اصل استثناهایی داره. یکی از استثناءات اون بچه ها جرائم منافی عفت هست که قانونگذار گفته استثناءن از همون ابتدای تعقیب با دادگاه بایستی تعقیب اون صورت بگیره، نه اینکه مثل سایر جرائم تعقیب با دادسرا باشه و بعد که حالا تعقیب با دادسرا صورت گرفت بعدم با جلب بره دادگاه، دادگاه رأی صادر بکنه. نه، توی این جرایم گفته آقا تعقیب با دادگاه، خودش تعقیب میکنه، خودش هم رأی رو صادر میکنه، اما خب اجرا کماکان مثل همه پرونده ها برمیگرده به داد، به در واقع دادسرا و در واحد اجرای احکام کیفری اون رأی زیر نظر دادستان اجرا میشه. خب این یکی از استثناهاست که به اون اصل وارد شده. استثناء دیگر بچه‌ها جرایم تزریق درجه 7 و 8 اونم مثل جرایم منافی عفت تعقیبش با دادگاه و خود دادگاهی که تعقیب میکنه خودش هم رأی رو صادر میکنه. استثناء سوم این اصل بچه‌ها خوب دقت کنید، جرایم اطفال و نوجوانان زیر 15 ساله که به استناد تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب یا به تعبیر قانونگذار تحقیق مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان زیر 15 سال بچه ها به طور مستقیم در دادگاه انجام میشه. هر جرمی هم که انجام بدن فرقی نمی کنه، چه تعزیری باشه، چه حدی باشه، چه مستوجب قصاص باشه، چه مستوجب دیه باشه، همگی بچه ها اگه جرم توسط طفل یا نوجوان زیر 15 سال انجام شده باشه، تحقیق مقدماتی اون و تعقیبش بر عهده دادگاهه. صدور رأی هم که هست، از قبل بوده، ولی تحقیق مقدماتیش هم بر عهده دادگاه خواهد. البته دقت کنید اینجا دیگه ملاک ما مثل قانون مجازات اسلامی بچه ها سن در زمان ارتکاب نیستا، سن زمان رسیدگی ملاک هستش. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، یعنی اگه جرم در سن زیر 15 سال ارتکاب یافت ولی زمانی که کشف میشه سن مرتکب 16 سال شده باشه، 17 سال شده باشه، 18 سال شده باشه، تحقیق مقدماتی بر عهده دادسراست. دقت میکنید؟ بنابراین خوب دقت بکنید، نکتهش رو بگیرید. ملاک ما سن ارتکابی مرتکب نیست. موقعی که میخواییم صلاحیت تعقیب رو تشخیص بدیم که آیا دادسرا بایستی تعقیب کنه یا دادگاه، ما کاری به سن زمان ارتکاب جرم نداریم. برای ما ملاک سن زمان رسیدگی است. یعنی الان متهمی که میارن پیش ما نگاه میکنیم ببینیم زیر 15 سالشی یا بالای 15 سال، کاری نداریم جرمش رو چه زمانی مرتکب شده. پیش ما، منظورم پیش ما در دادسراست. اگر الان سنش بالا 15 سال باشه ما رسیدگی تحقیق مقدماتیش رو انجام میدیم، ولو اینکه جرمه رو موقعی که زیر 15 سال سن داشته انجام داده باشه. الانی که ما داریم رسیدگی میکنیم بعد ببینیم بالا 15 ساله یا زیر 15 سال، یا مطابق صدر ماده 258 تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص 15 تا 18 سال هم بچه ها در دادسرا به عمل میاد، که این که دیگه مشخصه. البته در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، و که تو پرانتز بگم هنوز ما ندیدیم که یک دادسرای ویژه نوجوانانی در کشور تأسیس شده باشد، دقیقا من که سراغ ندارم، ممکنه شعبه خاصی رو اختصاص داده باشن، اما دادسرای ویژه ای رو ما تقریبا نداریم در کشور. اینم بگم موقعی که ما میخواییم در واقع جرایم اشخاص 15 تا 18 سال رو در دادسرا دیگه طبق اصل تحقیق مقدماتیش با ما هستش رسیدگی بکنیم، همه جرایم اونها باز دوباره در صلاحیت ما نیست، و اگه جرایم منافی عفت یا درجه 7 و 8 انجام داده باشن کماکان مثل همه اشخاص دیگه در دادگاه تحقیق مقدماتی اونها انجام میشه. اگر که در واقع جرمی غیر از جرم منافی عفت یا درجه 7 و 8 انجام داده باشن، مطابق با اصل مثل بقیه اشخاص بالای 15 سال کلن دیگه طبق اصل میشه و تحقیق مقدماتیش در دادسرا به عمل میاد. اون چه که من به صورت استثنایی گفتم خدمتون، طفل یا نوجوانی بود که در واقع زمانی که دستگیر میشه زیر 15 سال داشته باشه. اینجا تحقیقات مقدماتیش بر عهده خود دادگاه هستش. خب بگذاریم. حالا فرض کنید یک طفل یا نوجوان زیر 15 سالی مرتکب جرم شد. مستقیم بایستی دادگاه تحقیق مقدماتی بکنه و بعد خودش هم رأی صادر بکنه. یا نه، حالا فرض کنید یک نوجوان 15 تا 18 ساله مرتکب جرم شده. دادسرا تحقیق مقدماتی رو آغاز میکنه، جلب به دادرسی میزنه، پرونده رو میفرسته دادگاه تا دادگاه رأی صادر کنه. یا اصلا فرض کنید نوجوان 15 تا 18 ساله ای مرتکب جرم منافی عفت یا درجه 7 و 8 شده و دادگاه بایستی توی این موارد هم رأساً تحقیق مقدماتی بکنه و بعد رأی صادر کنه. حالا ما سوالی که ما اینجا داریم اینه که میخوام بدونم این دادگاه که ما میگیم دادگاه مستقیما تحقیق میکنه چه دادگاهیه؟ میدونید که در خصوص اشخاص بالای 18 سال بسته به نوع جرمشون دادگاه کیفری متفاوتن دیگه. دادگاه کیفری 1 داریم، 2 داریم، اگه جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب انجام بده دادگاه انقلاب 1 داریم، دادگاه انقلاب 2 داریم، متفاوت دیگه. اشخاص بالای 18 سال بسته به نوع جرمشون به یکی از این دادگاه ارسال میشه. حالا چه پرونده با کیفرخواست بره دادگاه، چه نه رأساً بخواد دادگاه اون جرم رو رسیدگی بکنه، متفاوته. کیفری 1، کیفری 2، انقلاب 1، انقلاب 2، بسته به نوع جرم به هر یک از اینها صلاحیت جداگانه داریم. اما اگه بخوام یکم در واقع پاسخ این سوال بدم، باید یکم در واقع آیین دادرسی کیفری رو هم درس بدم خدمتون، چون کلی حالا تازه بحث اینجا هست که ما مجبوریم ازش عبور بکنیم. نکته و سوال من اینجاست که اطفال و نوجوانانی که تو این سه دسته ای که گفتم وقتی ما میخواییم بفرستیم دادگاه که دادگاه تحقیق مقدماتی بکنه یا اونها رو محاکمه بکنه، منظور کدوم دادگاه هستش؟ آیا بیایم بسته به نوع جرم ارتکابی کیفری 1 کیفری 2ش کنیم، انقلاب 1 انقلاب 2 بکنیم، یا این که نه کلیه اطفال و نوجوانان رو یه دادگاه بیشتر نمیتونیم بفرستیم؟ بچه این رو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری میگه. میگه آقا جان به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر 18 سال تمام شمسی. خوب دقت کنید، به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی. وقتی میگیم به کلیه جرایمشون یعنی چه؟ میخواد جرمی انجام داده باشن که تحقیق مقدماتی اون در صلاحیت دادسرا باشد، چه در صلاحیت مستقیم دادگاه، چه جرم منافی عفت باشه، چه 7 و 8 باشه، کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی، چه پرونده با کیفرخواست بیاد چه بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه مطرح بشه، منظور از اون دادگاهه، دادگاه ویژه است به نام دادگاه اطفال و نوجوانان. کاری نداریم چه جرمی انجام داده، میخواد جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 انجام داده باشه یا جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2، میخواد جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب انجام داده باشه، مواد حمل کرده باشه، هیچ فرقی با هم نمیکنه. به همه جرایم اونها در یک دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه. زیر 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه. بنابراین اگه دادسرا خواست کیفرخواست بزنه، بایستی کیفرخواستش رو خطاب به دادگاه اطفال و نوجوانان بنویسه برای همچین مرتکبی که زیر 18 سال تمام شمسی داره. اما تنها سوالی که باقی میمونه اینه که آیا این صلاحیت دادگاه اطفال هم مثل دادسرا، ما ملاک رو سن زمان ارتکاب قرار میدیم یا سنی که مرتکب در زمانی که پرونده او رو در دادگاه داره رسیدگی میکنه ملاک قرار میده، دقت کنید بچه ها، مثل دادسرا سن زمان رسیدگی ملاک هست برای ما. دقت کنید، مثل دادسرا سن زمان رسیدگی برای اون صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ملاک هست. پس این سوال پیش میاد، حالا اگه یه زمانی کسی مرتکب جرمی شد که در زمان ارتکاب زیر 18 سال داشت و تا اومد پروندهش در دادسرا تکمیل بشه و بره دادگاه سنش رفت بالای 18 سال تمام شمسی، مثلا شد 19 سال، آیا دوباره بایستی پروندهش بره همون دادگاه اطفال و نوجوانان که به جرم او رسیدگی بکنه و رأی صادر بکنه؟ خیر، عرض کردم خدمتون ملاک بچه ها برای تعیین صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سن مرتکب در زمان رسیدگی است، نه در زمان ارتکاب. پس اگه پرونده مرتکب در دادگاه اطفال و نوجوانان اومد، زمانی که وارد میشه سن مرتکب رو بررسی میکنیم. اگه زیر 18 سال بود که در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی میکنیم، اگه بالا 18 سال بود پروندهش مثل سایر افراد بالا 18 سال تو یکی از دادگاه های صالح بسته به نوع جرم رسیدگی میشه. البته تو دادگاه صالح که رسیدگی میشه، به قول قانونگذار میگه از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان محق میشن و بهره میبرن، در اون دادگاه خاص هم اعمال خواهد شد و بهرمند میشن. دقت کردین؟ این میشه در خصوص، حالا این در واقع نکته آخری که چند دقیقه خدمت رو ارز کنم، اینا همش از باب آیین دادرسی کیفری بود که کی دقیقا بایستی رسیدگی بکنه. دلم نیومد این نکته ریز رو هم بگم خدمتون، شاید تو ذهنتون نقش بسته باشه، این نکته رو هم بگم. حالا اگه وقتی پرونده اومد دادگاه ویژه اطفال، سن مرتکب زیر 18 بود، بعد دادگاه شروع کرد به رسیدگی، رسیدگیش هم چند جلسه ای طول کشید، تو این بین رسیدگی که هنوز حکم دادگاه صادر نکرده، اگه اون نوجوانه 18 سال تمام شمسیش رو پر کرد رفت تو 19 سال، آیا اینجا دادگاه اطفال باید به رسیدگیش ادامه بده یا اینکه نه، چون این رفت شد 19 سال، پرونده رو صورت جلسه کنه بفرسته دادگاه صالحش؟ چه اتفاقی میفته؟ در پاسخ باید بگم که خدا رو شکر خود قانونگذار تو تبصره 2 ماده 304 از قانون آیین دادرسی کیفری جواب و داد، گفت دادگاه اطفال خودت شروع کردی، خودتم تا تهش ادامه بده، حکم صادر کن بره، دیگه بهونه نیاری بگی 19 سالش بیشتر شده، خود ادامه بده، حکمش هم صادر کن بره. موقعی که پرونده اومده تو دادگاه 18 سالش بوده، همین بسه، ادامه بده، رسیدگی کن بره جلو. خب اجازه بدید تا با توجه به اینکه جلسه‌ام تایمش تمام شده، انشالله سایر نکات باقی مونده مربوط به اطفال و نوجوانان رو انشالله در جلسه آتی خدمتون عرض بکنم. امیدوارم که از این جلسه هم بهره کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.